بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين و اما ما ذکره من المانع لشمول النبوی للشبهة الموضوعیه من انه لا یعلم الحلال من الحرام الا علام الغیوب. خاطر مبارکتون باشه در این وجه دوم مرحوم شیخ الرعاملی که ایشون استناد کرد به حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فرمود این تعبیر امام علیه السلام مربوط به شبهات حکمیه است و شبهات موضوعیه رو شامل نمی شود، چون در شبهات موضوعیه ما اساسا حلال بین نداریم، چون هر موردی رو شما دست روش بگذارید بالاخره یک احتمال حرمتی وجود داره. خب مرحوم شیخ انصاری دو تا اشکال کرد به این بیان، دو تا اشکال رو جلسه گذشته عرض کردیم، اجازه بدید اون دو تا اشکال رو تکرار نکنیم. و اما اشکال سوم که در واقع ایشون در اینجا میخواد بیان بکنه در بحث امروزمون این است که مرحوم شیخ حور فرمود اساساً حلال بین در موضوعات یافت نمی شود. ایشون شیخ انصاری می فرماید دو تا احتمال در کلام جناب شیخ حور عاملی هست. یک احتمال این است که بگیم منظور شیخ حور عاملی این است که در میان موضوعات خارجیه اصلا حلال بین و حرام بین وجود نداره. یعنی یک مورد هم نداریم، موارد عرض کنم خدمت شما حلال بین و حرام بین در موضوعات کلا نیست. اگر این رو میخواد بگه جناب شیخ انصاری میفرماید این خلاف وجدان است. چرا؟ چون ما حلال بین زیاد داریم، مواردش عرض کنم اینجور نیست که مورد نداشته باشه. مثلا آب دریا، آب رودخانه، ماهی که از تو دریا گرفته می شود، شما میرید تو جنگل، وسط جنگل میوه درخت، اینا همه از مباحاته و حلال بین به حساب میاد. حرام بین هم که الا ماشاءالله وجود داره. مثلا شما شیشه خمر رو که دست میگیرید گاهی یقین میکنید این خمره، یقین میکنید این میشه حرام بین. لذا اینجور نیست که ما حلال بین و حرام بین نداشته باشیم. این رد جناب شیخ حر عاملی در صورتی که بخواد بگه اصلا حلال و حرام بین نداریم. اما اگر منظور شیخ حر عاملی این است که حلال و بین و حرام بین در میان موضوعات خارجی کم و نادر است، قلیل است، نه اینکه اصلا نداریم. خب اگر ایشون بخواد بگه مواردش نادره، خب اینجا دو تا نکته رو مورد توجه قرار میدیم. یک نکته این است که ولو ما ندرت رو بپذیریم، قلت رو بپذیریم، خب این مشکلی نداره. مگر اگه عرض کنم در صورتی که موارد شبهات موضوعی قلیل باشه چه مشکلی به وجود میاد؟ ندرت در صورتی مشکل ایجاد میکنه که ما کلام معصوم را به طور کلی بخوایم حمل کنیم بر مورد نادر. خب بله این صحیح نیست. یعنی شما نمی توانید کلام معصوم رو حمل کنید بر موردی که عرض کنم خدمت شما اون مورد نادر است. اینجا این مشکله. اما اگر این مورد نادر در ضمن موارد دیگر باشه، یعنی شبهات حکمیه وجود داره، حلال بین داریم، حرام بین داریم، شبهات هم داریم، این شبهات حکمیه هست، موضوعی هم هست، حالا شبهات موضوعیش حلال بین و حرام بین موارد کمی داره، اما شبهات حکمیه هم حلال بین داره، حرام بین داره، و این شبهات موضوعی کم در ضمن اون شبهات حکمیه اومده که روایت شاملش شده. خب اینجا ندرت وجود شبهات موضوعی که در ضمن شبهات حکمیه آمده مانعی ایجاد نمیکنه. پس اگر ندرت باشه مشکلی ما باش نداریم. شما نمیتونید عرض کنم مشکلی رو برای این مورد مطرح بفرمایید. نکته دوم این است که اساساً ما قبول نداریم که حلال و حرام بین در موضوعات نادر باشه، اصلا ندرت وجود رو قبول نداریم. نه، محرمات خارجیه معلوم به مراتب بیش از محرمات کلیه معلوم است. یعنی تو شبهات موضوعیه نسبت به شبهات حکمیه معلوم از شبهات موضوعیه بیش از معلوم از شبهات حکمیه است. حلال بین در موضوعات کم نداریم، حرام بین در موضوعات کم نداریم، هیچ کدوم نادر و قلیل نیست. اینم عرض کنم خدمت شما از نکته دوم. نگاه کنید عبارت رو: و اما ما ذکره من المانع لشمول النبوی لشبهت الموضوعیه، اون چه که جناب شیخ حر عاملی ذکر کرد از مانع برای شمول نبوی نسبت به شبهات موضوعیه، اون مانع چی بود؟ من انه لا یعلم الحلال من الحرام الا علام الغیوب. حلال رو از حرام نمی شناسد، حلال بین رو از حرام بین نمی شناسد مگر خداوند علام الغیوب، که در سطر دوم و سوم همین صفحه جناب شیخ حر عاملی فرمود. این فرمایش ایشون ففیهه، درش این اشکال هست که انه ان اريد عدم وجودهما، اگر منظور ایشون این است که ما حلال و حرام بین اصلا نداریم در موضوعات، خب ایشون میفرماید ففیه ما لا یخفا، درش این اشکال وجود داره که اشکالی وجود داره که مخفی نیست بر شما. اشکالش هم اینه که وجدانن حرف درستی نیست. کی گفته ما حلال بین نداریم؟ الان شما کنار دریا میرید، آب دریا حلال بین نیست؟ رودخانه بزرگی، رودخانه کارون، میرید کنارش وای میسید، این حلال بین نیست؟ قطعا اینا حلال بینه. میرید وسط جنگل میوه درخت حلال بین نیست؟ گوسفندی رو که خودتون بزرگ کردید، عرض کنم خدمت شما، و خودتون ذبح شرعی کردید، همه شرایط رو هم مراعات کردید، این حلال بین نیست؟ پس اینا حلال بین ما داریم. و این ارید ندرت و هما، اما اگر نه ایشون بخواد بگه که داریم اما کمه، یعنی موارد حلال و حرام بین در موضوعات داریم اما مواردش کم و اندک است، ایشون میفهمد خب اگر کم باشه چه مشکلی پیش میاد؟ ففیه، درش این اشکاله اگر شما بگید ندرت داره، ان ندرت تمنع من اختصاص نبوی به نادر. اگر ندرت بخواد اشکال داشته باشه، اشکالش این است که بخواید بگید نبوی اختصاص به این موارد نادر داره، لا من شمول هیله، نه این که تمنع من شمول نبوی نسبت به نادر، یعنی اگر چیزای دیگر رو شامل بشود این مورد نادر رو هم شامل بشود، مثل ما نهنفی که شبهات حکمیه رو شامل میشه، شبهات موضوعی نادر رو هم شامل میشه، این که اشکال نداره که حمل کلام معصوم علیه السلام بر مورد نادر اشکال داره، اما حملش بر یک مجموعه‌ای که مورد نادر هم در ضمن اوست اشکالی ندارد. این اولا. مع ان دعوا کون الحلال البین من حیث الحکم، این که یک کسی ادعا بکنه حلال بین از حیث حکم، اکثر من الحلال البینه من حیث الموضوع قابلت للمنع، یعنی کسی بگه آقا در میان احکام حلال بین بیش از حلال بین از حیث موضوعه، ایشون میفرماد ما اینو قبول نداریم، حلال بین موضوعات خیلی مواردش بیشتره، مواردش بیشتره، یعنی یک کسی که مثلا فرض کنید باغ آبا و اجدادی داره، درختانش سالهاست، مال اینهاست، اینا خب میوهش میشه حلال بیین دیگه، ها حلال بیین که شاخدم نداره، که خیلی چیزا هستن که حلال بیینن. بل المحرمات الخارجیه المعلوم اکثر به مراتب من المحرمات الکلیه المعلوم تحریمها، یعنی محرمات بیین در موضوعات الخارجیه المعلومه اکثر است به مراتب از محرمات کلیه که معلوم است تحریمش. اینم عرض کنم خدمت شما در واقع وجه بله دوم جناب شیخ خر عاملی و جوابی که جناب شیخ انصاری مطرح فرمود. بریم سراغ وجه سوم. ببینید دوستان بزرگوار، وجه سوم این است که مرحوم شیخ خر عاملی در بیان حکم لزوم اجتناب از شبهه در شبهات حکمیه و جریان براءت در شبهات موضوعیه اینطور وجه سوم رو بیان میکنه که در روایات فراوان و روشن عواملی داریم مبتنی بر لزوم اجتناب از ما یحتمل الحرمت و الاباحه، اونم در فرض تعارض ادله و فرض فقدان نص. تعارض ادله مثل مرفوعه زراره که صفحه 115 و 116 مطرح شد. مرفوعه زراره که صفحه 115 و 116 مطرح شد که در فرض تعارض ادله حضرت حکم به احتیاط کردن، خذ به ما فیه الحائط لدینک و ترک ما خالف الاحتیاط، صفحه 116 سطر 4. فرض فقدان نسم همون 4 تا طائف روایتی که صفحه 63 64 76 و 82 مطرح شد. چون یادتون باشه در اخبار احتیاط ما 4 طائف روایت رو آوردیم تو فرض فقدان نس که اینا دلالت بر احتیاط میکرد. پس ما ادله فراوانی داریم، ادله روشنی داریم که امر میکنه که اجتناب کنید از ما یحتمل الحرمت و الاباحه، و روشن است که فرض تعارض ادله و فرض فقدان نس مال شبهات حکمیه است نه مال شبهات موضوعیه. پس در شبهات حکمیه احتیاط لازمه نه در شبهات موضوعیه. این میشه وجه سوم جناب شیخ خر عاملی. مرحوم شیخ انصاری میفرماید این که شما فرمودید در فرض تعارض نسین دلیل بر احتیاط داریم، خب در فرض تعارض نسین تو روایات باب تعادل و تراجیح مراجعه بفرمایید روایت داریم اذن فتخیر، یعنی همینجور که روایات داله بر احتیاط داریم روایات داله بر تخییر هم داریم تو فرض تعارض نسین، کما این که روایاتی داریم در فرض فقدان نس می‌فرماید که براءت جاری کن، مثل حدیث رفع رفع ما لا یعلمون، مثل حدیث اطلاق، اینا رو تو ادله براءت از سنت دوستان که صفحه 27 شروع شد تا صفحه 50 اونجا گذشت ادله براءت. پس اینطور نیست که در فرض تعارض نسین و فقدان نس روایات فقط بحث احتیاط رو مطرح کرده باشن، نه، در تعارض نسین بحث تخییر مطرح شده، در فرض فقدان نس بحث براءت مطرح شده. پس این اولا. بعد می‌فرماید اگر چه ما قبول داریم ادله تخییر و براءت از جهت کمیت به اندازه ادله توقف و احتیاط نیست، یعنی ادله توقف و احتیاط مواردش زیاده برخلاف ادله تخییر و براءت که مواردش کمه، اما جناب شیخ انصاری می‌فرماید انصاف این است که از حیث قوت دلالت دلالت ادله براءت بر اباحه و رخصت از هر از ادله احتیاط در دلالتش بر وجوب اجتناب. چرا میگیم از هر؟ هم به جهت ادله‌ای که سابقا برای تقدیم ادله براءت بر احتیاط گذشت، یعنی ما سابقا اثبات کردیم که ادله براءت مقدم بر ادله احتیاط است، و هم به این جهت که دوستان اگر شما ادله احتیاط رو بخواید مقدم کنید، خب ادله براءت رو کلا باید بذارید کنار، یعنی باعث طرح ادله براءت میشه. اما اگر ادله براءت رو ما مقدم کنیم، ادله احتیاط طرح نمیشود، بلکه حمله بر مثلا استحباب میشه، یا حمله بر عرض کنم خدمت شما اون طلب مشترک میشود، حمله بر طلب مشترک میشه. یعنی از باب اینکه الجمع مهما امکن اولا من الطرح، ما بهتر این است که ادله براءت رو مقدم کنیم بر ادله احتیاط، نه اینکه ادله احتیاط رو بخوایم مقدم بکنیم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. اینم بخونیم دوستان وجه سوم رو. و منها ما ورد من الامر البلیغ به اجتناب ما یحتمل الحرمت و الاباحه به سبب تعارض الادله و عدم النص. عرض کنم روایاتی وارد شده که درش امر شده، اونم امر بلیغ. امر بلیغ یعنی امر عرض کنم خدمت شما روشن و فراوان. عرض کنم خدمت شما به این که اجتناب باید بکنیم از اون چه که احتمال حرمت و اباحه اون وجود داره به سبب تعارض ادله و عدم نص. عرض کردم تعارض ادله، عرض کنم مثل مرفوعه زراره صفحه 115 و 116 و فقدان نص هم همون چهار طائفه صفحه 63 64 76 و 82 دیگه مراجعه کنید خودتون انشالله روایات رو ببینید. و ذالک واضح الدلاله علی اشتباه نفس الحکم الشرعی، و این روشن است که دلالت واضحی داره بر اشتباه نفس حکم شرعی، چون فرض تعارض ادله است، فرض عدم نص است، اینا مال شبهات حکمیه است نه مال شبهات موضوعیه. جناب شیخ انصاری میفرماید اقول ما دل علی التخیر و توسعه مع التعارض، روایاتی که دال بر تخیر و توسعه است در فرض تعارض نسته، و همچنین روایاتی که دال علی الاباحه مع عدم ورود نهیه، مع عدم ورود نهی تو فرض فقدان نس، روایاتی که دلالت بر اباحه دارد با فرض فقدان نس، و الم یکن فلکسر به مقدار ادلت توقف و الاحتیاط، اگرچه روایات دال بر تخییر در فرض تعارض نسته و روایات دال بر اباحه در فرض فقدان نست، اینا از حیث کسرت و تعداد و کمیت به مقدار ادله توقف و احتیاط نیست، اما به حیث دلالت مقدمه. الا ان الانصاف ان دلالتها علی الاباحه و الرخصه از هر من دلالت تلک الاخبار علا وجوب اجتناب. عرض کردم اولا دلیل ما همون ادله است که سابقا برای تقدیم ادله براءت بر احتیاط شمردیم، و ثانیا شما اگر بخواید ادله احتیاط رو مقدم کنید، ادله براءت رو کلا باید بگذارید کنار، طرح بکنید. اما اگر ادله براءت رو مقدم کنید، ادله احتیاط طرح نمیشه، بلکه حمله بر استحباب میشه، حمله بر طلب مشترک میشود. و لذا از باب این که الجمع مهما امکن اولا من الطرح، ما ادله براءت رو مقدم میکنیم. اینم عرض کنم خدمت شما وجه سومی که جناب شیخ انصاری اینجا فرمود. بریم سراغ وجه چهارم. ببینید دوستان در وجه چهارم ایشون میفرماید که این که بگیم بله دو دسته روایت داریم، یه سری روایات دال بر احتیاط هستن، یه سری روایات هم دال بر براءت هستن، همینجور که الان تو وجه سومم عرض کردیم. در وجه چهارم ایشون می‌فرماید اقرب این است که بگیم وجه جمع بین روایات داله بر احتیاط و روایات داله بر براءت این است که ما روایات احتیاط رو حمل بر شبهات حکمیه کنیم، بگیم آقا اونایی که میگن احتیاط کنیم مربوط به شبهات حکمیه است، و روایات براءت رو هم حمل بر شبهات موضوعیه بکنیم. درست شد؟ یعنی اینجوری جمع کنیم بین روایات که روایات احتیاط در شبهات حکمیه میگه احتیاط کن، روایات براءت هم در شبهات موضوعیه میگه براءت جاری کن. این عرض کنم جمعی است که در این وجه چهارم در دفاع از نظر خودش مرحوم شیخ العاملی میفرماید. حالا بریم سراغ جواب جناب شیخ انصاری. ببینید شیخ انصاری فقط میفرماید از این وجه الجمع شما بهتر و اقرب این است که بگیم ادله احتیاط رو حمل میکنیم بر رجحان مطلق، حالا رجحان ارشادی یا مولوی، که هم با وجوب میسازه در یه مواردی و هم با استحباب، چون ما احتیاط هم موارد وجوبی داریم هم موارد استحبابی داریم دیگه ها. مثلا شک که در مکلفون به مجرای احتیاطه، درش احتیاط واجبه، اما در شک که در اصل تکلیف اینجا احتیاط میشه مستحب، واجب نیست. درست شد؟ خب اگر شما بخواید جمع کنید بین این ادله، بهتر این است که بگید ادله احتیاط حمل بر رجحان مطلق میشه و ادله براءت عرض کنم خدمت شما مربوط است به مربوط است ادله براءت به بقیه موارد، یعنی با این در واقع ادله احتیاط با این بیان با ادله براءت سازگاره و مشکلی با همدیگه ندارن و تعارضی نسبت به همدیگه پیدا نمی کنن. نگاه کنید این وجه چهارم رو هم بخونیم. و منها ان ذالک وجه للجمع بین الاخبار، ذالک رو بزنید به حکم به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه، حکم به براءت در شبهات موضوعیه که حرف شیخ العاملی است. این بیان ما و نظر ما که وجوب احتیاط در شبهات حکمیه و حکم به براءت در شبهات موضوعیه بود، این وجهی است برای جمع بین اخبار که لا یکاد یوجد وجه اقرب منه، که وجه اقرب از این مورد شما نخواهید یافت. جناب شیخ انصاری می‌فرماید اقول و مقتضی الانصاف ان حمل ادله الاحتیاط على الرجحان المطلق اقرب مما ذكره. این که ما ادله احتیاط را حمل بر رجحان بکنیم، رجحان مطلق یعنی اعم از وجوب و استحباب، این اقرب است از اون چه که جناب شیخ العاملی فرمود. برای جمع بین ادله احتیاط و ادله براءت بهتر اینه که بگیم ادله احتیاط رجحان مطلق رو میگه که هم با وجوب میسازه هم با استحباب میسازه، خب ادله براءت هم که موارد خودش رو میگیره، لذا تنافی با هم دیگه نخواهند داشت. اینم وجه چهارم. وجه پنجم و آخرین وجه دوستان تو بحث امروزمون، البته حالا تو بحث جلسه بعدمون دو تا وجه دیگرم باقی مونده. وجه پنجم دوستان این است که در شبهات حکمیه دوستان در فرض تمکن سؤال از امام علیه السلام لازم است که مکلف جاهل حکم را از امام بپرسه. یعنی اگر ما شبهه حکمیه داشتیم و امکان سؤال از امام هم داریم، فرض بکنید هیچ دلیلی هم نداریم، اماره‌ای هم نداریم، خب اینجا طبیعتاً مکلف جاهل باید بره حکم را از امام بپرسه. بدون پرسش از امام و بدون فحص حق جاری کردن براءت رو نداره، گرچه میتونه بدون پرسش بره احتیاط بکنه اما نمیتونه براءت جاری کنه. خب حالا که جناب مکلف در شبهات حکمیه در فرض تمکن سؤال از امام نمیتونه براءت جاری کنه باید بره سوال بکنه. ایشون میفرماد پس در فرض عدم تمکن سوال از امام هم نباید براءت جاری کنه. پس چه کار کنه؟ خب امام هم که نمیتونه بره بپرسه، چون فرضمون عدم تمکنه. میگه حالا که نمیتونه بره از امام سوال کنه، براءت هم نباید جاری کنه، پس باید احتیاط کنه، چون اون چه محتاج به سوال است براءته، که در فرض تمکن حتما باید سوال کنه، در فرض عدم تمکنم باید احتیاط کنه. دلیلی بر جریان براءت نداره. در واقع شیخ حر عاملی بین سوال از امام در فرض تمکن از سوال با وجوب احتیاط در فرض عدم تمکن از سوال ملازمه برقرار کرده. میگه چطور شما وقتی تمکن از سوال داری باید بری سوال کنی، نمیتونی براءت جاری کنی؟ پس در فرض عدم تمکن از سوال هم باید احتیاط کنی، نمیتونی براءت جاری کنی، براءت دلیل میخواد. این مال شبهات حکمیه. اما در شبهات موضوعی اینطور نیست. چرا اینطور نیست؟ چون در شبهات موضوعیه حتی در فرض تمکن از سؤال از امام علیه السلام هم سؤال کردن واجب نیست. یعنی اگر شما نمیدونی این ظرف شراب است یا سرکه است، لازم نیست بری از امام بپرسی. سؤال کردن از امام در شبهات موضوعیه واجب نیست. لذا معلوم میشه جاهل نسبت به موضوعات معذور است و رخصت دارد و میتونه مثلا براءت جاری کنه. البته بعد ایشون یه مطلبی رو میفرماید که این در استدلال ما دخیل نیست، و اون مطلب این است که اساسا علم امام نسبت به افراد موضوعات، جمیع افراد موضوعات، یا معلوم نیست یا معلوم العدمه. یعنی اینطور نیست که نسبت به همه موضوعات امام علیه السلام علم داشته باشه. نه، علم امام نسبت به همه افراد موضوعات روشن نیست، یا روشن و در واقع معلوم العدمه، چون این امور غیبه. غیبم که لا یعلمه الا الله. گرچه دوستان ائمه معصومین علیهم السلام مواردی رو که بهش احتیاج دارن میدونن، ولذا هر وقت اراده کنن که بدانند میدانن، اما قبل از اراده علم اونها به موضوعات فعلیت نداره. این عرض کنم خدمت شما وجه بله پنجم جناب شیخ انصاری. نگاه کنید عبارت رو. و من ثم قال ما حاصله. بعد جناب شیخ العاملی مطلبی فرموده که حاصلش اینه. و منها ان الشبه في نفس الحكم يسأل عن حل امام. شبه در نفس حکم، یعنی شبهات حکمیه، ازش سوال میشه از امام علیه السلام، به خلاف شبه في طریق الحكم لعدم وجوب السؤال عنه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه چون شبهات حکمیه باید از امام تو فرض تمکن سوال بشه، پس معلوم میشه تو فرض عدم تمکنم باید احتیاط بکنیم. وقتی تو فرض تمکن سوال نمیتونیم براءت جاری کنیم، تو فرض عدم تمکنم باید احتیاط جاری کنیم، نمیتونیم براءت جاری کنیم، براءت دلیل میخواد. اما در شبهات موضوعیه اینطور نیست، چون سوال واجب نیست. بل علمهم به جمیع افراد موضوعات غیر معلومن او معلوم العدم. بلکه علم ائمه به جمیع افراد شبهات موضوعیه یا معلوم نیست یا معلوم العدمه. چرا؟ لأنه من علم الغیب، چون علم غیبه. فلا یعلمه الا الله، فقط خدای متعال میدونه. و ان کانوا یعلمون منهما یحتاجون الی. اگرچه ائمه میدانند از موضوعات اون مقداری که بهش احتیاج دارن، و لذا و اذا شاءوا ان یعلموا شیئا، اگر دلشون بخواد که بدانن چیزی را، علموه، میدانن. یعنی اون جایی که بهش احتیاج دارن و اراده میکنن، در اون موارد علم پیدا میشود. اقولو. این اقولو دوستان در واقع جواب جناب شیخ انصاری است به این وجه پنجم، که اجازه بدید دیگه اقولو بمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.